ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. شرکت هواپیمایی آسمان میگوید مقررات پزشکی در مورد خلبان پرواز تهران یا سوج رعایت شده است. شبکه خبری بی بی سی خواستار حمایت بین‌المللی از کارکنان خود در بخش فارسی شد. و زنان بازداشت شده در تجمع روز جهانی زن آزاد شدند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت. شرکت هواپیمایی آسمان در واکنش به گزارش اولیه کمیته بررسی سانحه پرواز تهران یا سوج اعلام کرد خلبان پس از عمل قلب مجاز بوده با یک کمک خلبان بدون محدودیت پزشکی و عملیاتی پرواز کند و این موضوع از سوی شرکت هواپیمایی آسمان رعایت شده است. شرکت آسمان با صدور بیانیه تاکید کرده خلبان این هواپیما معلم خلبان منتخب سازمان هواپیمایی کشوری بوده و مشکلی برای پرواز نداشته است. کمیته بررسی سانحه در سازمان هواپیمایی کشوری ایران در گزارش مقدماتی مربوط به سانحه هواپیمای مسافربری در نزدیکی یاسوج شرکت آسمان و خلبان را مقصر شناخته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شرکت هواپیما آسمان به دلیل رعایت نکردن محدودیت‌های پزشکی خلبان و همچنین اجرایی نکردن آرایش فنی لازم مقصر اصلی سانحه محسوب شده است. هواپیمای 24 ساله ATR-72 متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان روز 29 بهمن ماه در منطقه کوهستانی دنا در نزدیکی یاسوج سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند. شبکه خبری بی بی سی روز دوشنبه در نشست مربوط به ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خواستار حمایت بین‌المللی از کارکنان بخش فارسی خود شد که تحت آزار و اذیت مقام‌های ایران قرار دارند. تونی هال، مدیر عامل شبکه بی بی سی، در بیانیه گفته است بی بی سی از سازمان ملل تقاضای کمک می‌کند چون مقام‌های ایران به تلاش‌های این شبکه خبری برای پایان دادن به آزار و اذیت بی‌توجهی کردند. از جمله مواردی که مطرح شده آزار و بازداشت خانواده‌های کارکنان بی بی سی، فشار برای همکاری و جاسوسی برای جمهوری اسلامی، ممانعت از سفر خانواده‌ها، ممنوع المعامله شدن کارکنان بی بی سی فارسی و توقیف اموال برخی از آنهاست. خبرگزاری میزان نزدیک به قوه قضاییه این اقدام را در ارتباط با فضاسازی ضد انقلاب توصیف کرده است. کسرا ناجی، خبرنگار بی بی سی فارسی که به مقر سازمان ملل در ژنو رفته، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است که ساعتی دیگر خواهید شنید. پیشتر روزنامه نگاران شاغل در دیگر رسانه‌های فارسی خارج از کشور از جمله رادیو فردا نیز از آزار و اذیت مستمر خود و خانواده‌هایشان از سوی حکومت ایران خبر دادند. بنابر خبرهایی که به رادیو فردا رسیده، زنان بازداشت شده در تجمع روز جهانی زن در برابر وزارت کار با قرار کفالت از زندان قرچک ورامین آزاد شدند. مقامات دادستانی نیز اعلام کردند روز چهارشنبه به وضعیت مردان بازداشت شده در تجمع 17 اسفند ماه رسیدگی خواهد شد. خبرها حاکی است به غیر از تعدادی از مردان بازداشت شده که دو روز بعد از تجمع روز جهانی زن با قرار التزام و کفالت آزاد شده بودند، علی افسونگر، علی سالم، پیمان چهرازی، مهرداد قاضی و جواد عباس توللی همچنان در زندان فشافویه در بازداشت به سر میبرند. قرار بود تجمع روز 8 مارس 17 اسفند ماه در برابر ساختمان وزارت کار برگزار شود، اما ماموران امنیتی از صبح همان روز در محل حاضر شدند و اجازه برگزاری تجمع را ندادند. با این وجود شماری از کنشگران و شهروندان به این تجمع پیوستند و برخی بازداشت شدند. برخی از بازداشت شدگان این تجمع در تماس با بستگان خود گفته بودند به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. و در اینجا نوبت میرسد به برنامه کارنامه که کاری است از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تصویب بندزه تبصره هفتم لایحه بودجه سال آینده از سوی شورای نگهبان اختصاص دارد. بر اساس این بند، منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت منتقل خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایلنا به نقل از کسانی که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نامید از فعالیت دوباره این مجتمع پس از یک وقفه دو روزه همراه با وعده پرداخت بخشی از مطالبات کارگران خبر داد. در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که رئیس اداره اطلاعات شوش برخی از کارگران این شرکت را مجبور به روشن کردن کوری بخار کرد، ولی با این حال کارگران روز یکشنبه در اعتصاب بودند. ایلنا به نقل از کسی که یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه معرفی کرد، نوشت که در نشست شورای تامین شهرستان شوش که 15 تن از نمایندگان کارگران شرکت داشتند، قرار شد کارفرمای خصوصی این مجتمع تا پایان اسفند ماه دستمزد دی ماه کارگران را همراه با عیدی و پاداش پایان سال پرداخت کند و دستمزدهای بهمن و اسفند نیز بعد از سال نو تامین اعتبار و پرداخت شود. در این میان به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این جلسه به جای رسیدگی به مطالبات کارگران و پرداخت حقوق معوقه آنان، 15 نماینده کارگران به شدت مورد تهدید قرار گرفتند و کارفرما فقط وعده پرداخت یک ماه از حقوق معوقه کارگران را داد. هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر در اعتراض پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتصاب کرده بودند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روزهای گذشته به اعتصاب، راهپیمایی و تجمع خود ادامه دادند. 4000 کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی خواستار دریافت 2 ماه دستمزد، روشن شدن چگونگی پرداخت دستمزد اسفند ماه و عیدی و پاداش آخر سال خود هستند. آنها در 20مین روز اعتراض صنفی خود در روز یکشنبه شعار دادند: دشمن ما همینجاست، فقط میگن آمریکاست. این فیلم از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده است. آخرین دور از اعتراض صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از روز 2 اسفند ماه آغاز شده است و در این مدت تنها حقوق 1 ماه آنان پرداخت شده است. در همین حال به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران میگویند به دلیل واریز نشدن حق بیمه ها از سوی کارفرما به صندوق سازمان تامین اجتماعی، دفترچه های درمانیشان تمدید نشده است. در این میان عبدالرضا موسوی، کارفرمای خصوصی گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در صفحه اینستاگرام خود کسانی را که به گفته او مدعی اند که کارگر هستند مزدور و جیره‌خوار نامید. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتراض صنفی کارگران کارخانه کاشی‌سازی کویر یزد خبر داد. به گفته این تشکل کارگری، این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود و بیکاری پس از تجمع در مقابل استانداری یزد در این شهر راهپیمایی کردند. بر اساس این گزارش، بر روی یکی از بنرهای کارگران کارخانه کاشی‌سازی کویر نوشته شده بود: ما کارگران گرسنه‌ایم. جمعی از کارکنان دفاتر سهام عدالت همزمان با مراسم موسوم به آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت در مقابل ساختمان مرکز همایش‌های بین‌المللی در تهران تجمع و به نامشخص بودن وضعیت شغلی و پرداخت نشدن معوقات مزدی خود به مدت 36 ماه اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلا، این کارکنان که به نمایندگی از 1500 تن در این تجمع شرکت کرده بودند، به نشانه اعتراض به وضعیت خود سفره خالی پهن کردند. در این میان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، گفت دولت در صدد است تا افرادی که در تعاونی‌های سهام عدالت حقوق خود را دریافت نکرده‌اند به حقشان برسند. وی مهلت زمانی را برای پرداخت مطالبات کارکنان دفاتر سهام عدالت تعیین نکرد. 53 انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران به حداقل دستمزد پایین‌تر از خط فقر نگفتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این انجمنها در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه حداقل دستمزد 930 هزار تومانی کارگران در سال جاری خیلی پایین‌تر از خط فقر است، اشاره کردند میزان خط فقر برای یک خانوار 4 نفره نزدیک به 4 میلیون تومان است و خواستار دستمزدی بالاتر از خط فقر شدند. بیش از 2000 فعال صنفی و مدنی با امضای توماری در فضای مجازی خواستار آزادی محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان از زندان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این تومار گفته شده که فعالیت‌های آقای حبیبی صنفی بوده است. این فعال حقوق صنفی معلمان روز 12 اسفند بازداشت شد و به گفته همسر او تاکنون محل نگهداری و نیز اتهامش اعلام نشده است. تشکل‌های صنفی معلمان و کارگری خواستار آزادی محمد حبیبی شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تصویب بند ذی تبصره هفت لایحه بودجه سال آینده در شورای نگهبان انتقاد شدید تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. بر اساس این قسمت از لایحه بودجه که دولت حسن روحانی به مجلس ارائه کرد و سوی 110 نماینده قوه مقننه تصویب شد، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر بیمه مربوط به مواد 28 و 29 قانون تأمین اجتماعی را در حسابی نزد خزانه داری کل به عنوان بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی متمرکز کند تا این سازمان این منابع را مطابق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، دولت و برخی از نمایندگان مجلس میگویند این کار برای افزایش شفافیت مالی در تامین اجتماعی صورت میگیرد، اما کارگران و کارشناسان به گفته این خبرگزاری از عواقب تصویب چنین قانونی نگرانند. تشکل‌های کارگری اعتقاد دارند که سهم 9% درمان تامین اجتماعی قرار است برای طرح بیمه سلامت اختصاص یابد، طرحی که بر اساس برخی گزارش‌های رسانه‌ای در ایران شکست خورده توصیف شده است. به گفته این تشکل‌ها دولت حسن روحانی می‌خواهد با پول کارگران طرح بیمه سلامت را که تبلیغات زیادی برای آن انجام داده است نجات دهد. در این میان علی خدایی یکی از نمایندگان شورای عالی کار در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اصل 53 قانون اساسی گفت که آیا مجلس می‌تواند بدون همه‌پرسی چنین اصلی را عوض کند؟
اصل 53 قانون اساسی واریز منابع درآمدی دولت را موظف کرده بره توی خزانه داری کل، در حالی که منابع من توی سازمان تأمین اجتماعی جزء منابعی هست که سازمان عمومی غیر دولتی رو داره اداره میکنه. این کاملا مشخص است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز پیشتر در بیانیه‌ای نوشته بود بند ذ مقرر میکند که درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی از این پس برای هزینه‌های خود به خزانه مراجعه کند و برای کوچکترین هزینه دست به دامن دولت شود. این در حالی است که دولت تعهداتش به سازمان تامین اجتماعی را نپرداخته است. پیشتر از این گفته شده است که بدهی انباشته شده دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی از سال 54 تا کنون به بیش از 145 هزار میلیارد تومان رسیده است. محمد علی توفیقی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی ساکن پاریس اشاره می‌کند که تصویب بند ذ نافی استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی است و می‌افزاید که اساسنامه این سازمان به صراحت می‌گوید که منابع مالیش از استقلال کامل برخوردار است.
اساساً منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی جزء منابع عمومی نیست، که در ایران این منابع عمومی به طور عمده پول نفت هستش و اصطلاحاً منابع سازمان تامین اجتماعی حق الناسه. بنابراین واریز کردن بخشی از این درآمدها با هر بهانه‌ای که باشه غیر معقول، غیر حقوقی و حتی اگه با نگاه دینی هم بخوایم به قضیه نگاه بکنیم غیر شرعی هستش. سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگانش فقط از بخش خصوصی یا از طریق وزارت بهداشت خدمات درمانی رو خرید نمی‌کنه، بلکه خود سازمان تامین اجتماعی بعد از دولت بزرگترین تولید کننده درمان در کشور هستش. بنابراین جدا کردن این منابع و واریز اون به خزانه عمومی دولت بخش مستقیم درمان سازمان تامین اجتماعی رو هم دچار چالش جدی میکنه.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید.